بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، این قسمت پنجم پادپخش مصطفی است. این مجموعه یه دوره تاریخ تحلیلی زندگی پیامبره. قسمت پنجم در مورد سالهای جوانی پیامبره. من عطا یاوری هستم و شما رو به شنیدن قسمت پنجم پادپخش مصطفی دعوت میکنم. ما وقتی به تاریخ انبیا نگاه میکنیم یه چیزایی میبینیم که تصورش برای آدمای عادی سخته. مثلا در مورد حضرت نوح داریم که ایشون 950 سال دینشون رو تبلیغ کردن، آدما رو دعوت کردن تا ایمان بیارن و نتیجه این 950 سال تلاش و کوشش و مبارزه شد 81 نفر که ایمان آورده بودن. 81 نفر تو 950 سال، یعنی تقریبا هر 12 سال موفق شده بودن یه نفر رو هدایت کنن. آقا خیلی صبر و حوصله میطلبه، خیلی استقامت میطلبه. اگه من بودم یه ماه تلاش میکردم، دو ماه تلاش میکردم، سه ماه تلاش میکردم، شیش ماه تلاش میکردم، اگه کسی از حرفام خوشش نمیومد، ایمان نمیآورد، ول میکردم میرفتم. یه همچین صبر و استقامتی تو هیچ کسی نیستش. حضرت نوح اومده تلاش کرده، تلاش کرده، تلاش کرده، یه ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، هر 12 سال یه نفر. حالا اینجوری نبوده که هر 12 سال یکی بیاد، این میانگینه، ولی خب معلومه فاصله ها خیلی زیاد بوده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این صبر و استقامت از کجا اومده. ببینید، صبر تدریجا تو آدم ایجاد میشه. یه سری اتفاقات سخت، یه سری ناملایمات پیش میاد، آدم اونا رو تحمل میکنه، تمرین میکنه، تمرین میکنه تا روحش کاملا با این اتفاقای سخت، با ناملایمات آشنا میشه و کم کم صبرش بیشتر میشه. یکی از تمرینای پیامبرا برای تحمل سختی ها، برای صبوری کردن، این بوده که قبل از نبوت یه مدتی از عمرشون رو چوپانی میکردن، یعنی یه مدتی مشغول تربیت حیوانات میشدن تا اینطوری بتونن تو تربیت انسان ها صبور باشن، شکیبا باشن. چون وقتی کسی بتونه سختی های تربیت حیوان رو که از نظر هوش و فهم و اینا اصلا با انسان قابل مقایسه نیست تحمل بکنه، حتما میتونه ناملایمات آدما رو که میل به ایمان دارن تحمل بکنه. ما تو حدیث داریم که خدا هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه اون رو یه مدتی مشغول چوپانی کرد تا تربیت مردم رو یاد بگیره، تا تربیت مردم برش آسون بشه. پیامبر ما هم قبل از بعثت یه بخشی از عمرشون رو به چوپانی گذروندن. خیلی از سیره نویسا این جمله رو از پیغمبر نقل کردن که حضرت فرمودن تمام پیامبران قبل از اینکه به مقام نبوت برسن مدتی چوپانی کردن. وقتی پیامبر این جمله رو گفت یه نفر پرسید که آقا شما هم چوپانی کردید؟ حضرت فرمودن که بله، منم یه مدتی گوسفندای اهل مکه رو برای چرا می‌بردم به سرزمین قراریت. بالاخره شخصیتی که بخواد با ابو جهل ها و ابو لهب ها مبارزه کنه و از آدمای بدوی مبارزینی بسازه که در مقابل هیچ اراده‌ای غیر از اراده خدا تسلیم نشن، باید مدت ها تمرین صبر بکنه، باید صبوری رو یاد گرفته باشه. طوری نباشه که تا گفتن بالا چشت ابرو قهر کنه بذاره بره، آی این مردم اینطورین، این مردم اونطورین، اینا اصلا دنبال هدایت نیستن و اینا. نه، مسیر نبوت مسیر سختیه و آدم آزموده میخواد، آدم آبدیده میخواد، نه آدم تیتیش مامانی که بیاد زود قهر بکنه. پس پیامبر قبل از نبوت یکی از شغلهاشون چوپانی بوده. یه علتش هم گفتیم، برای اینکه پیامبر تمرین صبر کرده باشه. دو تا علت دیگه آیت الله سبحانی تو کتاب فروغ ابدیت صفحه 185 و 186 میگن. آیت الله سبحانی می نویسن که پیامبر خب آدم غیوری بود، آدم شجاعی بود، اما چون قبل از بعثت مأمور به سکوت بود، به خاطر اینکه هنوز زمینه بعثت فراهم نشده بود و پیامبر ظلم ها و ناپاکی هایی که توی مکه اتفاق می افتاد رو نمیتونست تحمل بکنه، نمیتونست ببینه و ساکت باشه، یه راهی که میتونست پیامبر رو از آلوده شدن به اون فضا حفظ بکنه بیرون زدن از مکه بود و شغل چوپانی برای این کار مناسب بود. آیت الله سبحانی می نویسن که قصد پیامبر این نبود که از جامعه بکنه بره، از این زهدهای مدل مسیحیت بخواد برداره، نه، اما چون مأمور به سکوت بود، چون هنوز زمینه بعثت فراهم نشده بود، پیامبر چوپانی رو انتخاب کرد تا از محیط آلوده مکه دور باشه. دلیل سومی که آیت الله سبحانی نوشتن برای انتخاب چوپانی از طرف پیامبر این بوده که این کار یه فرصتی بوده برای مطالعه آیات الهی. یعنی پیامبر بیرون از شهر میرفته و گیاها رو میدیده، حیوانات رو میدیده، سنگ و خاک و اینا رو میدیده و فکر میکرده به آسمان، به زمین، به خدا و توحیدش رو از این طریق تقویت میکرده، قوی میکرده. آیت الله سبحانی می نویسه که بله، پیامبر موحد بوده، پیامبر درجات بالای توحید هم داشته، اما بازم خودشو بی نیاز نمی دیده از اینکه آیات الهی رو ببینه، عوالم هستی رو ببینه و درجات یقین و ایمانش رو بالاتر ببره. شغل دیگه‌ای که پیامبر قبل از نبوت داشته بازرگانی بوده. خب پیامبر مال و اموالی نداشته برای بازرگانی کردن. پس چطوری این کار انجام میداده؟ نقل میکنن که یه روز جناب ابوطالب عموی پیامبر به حضرت پیشنهاد میکنه و میگه که خدیجه دختر خویلد که از بازرگانای قریشه دنبال یه آدم امینی میگرده که بتونه اموالشو بهش بسپاره تا اون آدم باهاش تجارت کنه، خرید و فروش بکنه. جناب ابوطالب میگه که این یه فرصت خوبیه و شما میتونی خودت رو به خدیجه معرفی بکنی که میتونی این کار رو عهده‌دار بشی. انگار مناعت طبع پیامبر و عزت نفسش اجازه نمیده که این کار رو بکنه. به عموش ابوطالب میگه که یه چند روزی صبر بکنیم، شاید خود خدیجه یکی رو فرستاد دنبال من. اتفاقا همینطوری هم شد. خدیجه کسی رو فرستاد دنبال محمد امین. تو پرانتز بگم پیامبر انقدر کار درست بود و انقدر مورد اعتماد آدما بود، اون دوره میدونید بهشون میگفتن امین، امانتدار، محمد امین. خدیجه کسی رو فرستاد دنبال محمد امین و شرایط رو براش توضیح داد، گفتش که یک همچین اموالی هست و ما دنبال یه آدمی میگردیم که بتونه بره با اینا معامله بکنه و یه سودی کسب بکنه و بیاره. پیامبرم خب قبلا سابقه سفر تجاری با عموشون ابوطالب رو داشتن. خدیجه گفته بوده که من حاضرم به محمد دو برابر سودی رو بدم که به دیگران میدم. یه غلام کاربلدم داشت به نام میسره، گفت حاضرم اینم همراه محمد بفرستم تا کنار دستش باشه و کمکش بکنه خورده کاریا رو انجام بده. پیامبر این پیشنهاد رو به ابوطالب گفت. ابوطالب هم گفتش که پیشنهاد خوبیه و ایشالله این یه وسیله‌ای باشه برای فرجی توی زندگی ما، یه گشایشی ایشالله ایجاد میشه با این کار. این که مدل این قرارداده چطوری بود و این قرار مداره چی بود؟ آیا پیامبر اجیر شده بود یا اینکه این قرارداد مضاربه بود بین خدیجه و پیامبر؟ اینم یه نکته ایه. ببینید خیلی از سیره نویسا میگن که پیامبر هیچ وقت اجیر کسی نشد. مثلا یعقوبی تو سیرش تصریح میکنه که پیامبر هیچ وقت اجیر کسی نشد و قرارداد بین خدیجه و پیامبر حالت دوم بود، یعنی مضاربه بوده. فرقشون چیه؟ ببینید اجیر کارگزاره، از خودش اختیاری نداره. اون کسی که اموالی داره، اون کسی که پولی داره میاد میگه اینجوری برو این کار رو انجام بده، اینقدرم حقوق مثلا بهت میدم. این میشه اجیر شدن، اجاره کردن کسی برای انجام یه کاری. اما مضاربه اینطوری نیست. تو مضاربه میگه این اموال در اختیار شما باشه، باهاش خرید و فروش کن، سودش رو با هم تقسیم بکنیم. اینجا دیگه یه مدلی از شراکته و آدما با هم برابرن، دیگه کسی اجیر اون یکی نیستش و پیامبر قرارداد رو اینطوری قبول کرد و به عزت نفسش و به مناعت طبعش لطمه ای نخورد. پیامبر که پیشنهاد حضرت خدیجه رو قبول کرد با کاروان قریش همراه شد. این سفرم مقصد شام بود. رفتن به شام، باز دوباره توی بصرا که یه روستایی بود اطراف دمشق استراحت کردن. تو سفر قبلی پیامبر سنش خیلی کمتر بود. اون موقع بهیرا بشارت نبوت پیامبر رو به اهل کاروان داد. این بار یه راهب دیگه ای توی دیر بصرا بود. اونم تا جوان قریش رو دید، محمد امین رو دید، اسمش رو پرسید و نشونه های نبوت رو توش دید، به اهل کاروان گفتش ایشون پیامبر میخواد بشه. من توی تورات و انجیل بشارتهای زیادی دیدم از اون پیامبری که قراره بیاد در آخر زمان و اون پیامبر ایشونه. اینا رو میسره غلام حضرت خدیجه بعدن اومد تعریف کرد که یه همچین اتفاقایی توی سفر افتاد. یه چیز دیگه که میسره برای خدیجه تعریف کرده بود این بود که امین، یعنی پیامبر، معروف به امین بود، حتی به امین هم صدا میزدن ایشون رو. میسره گفتش که امین با یه تاجری سر یه ماجرایی به اختلاف خورد. اون مرده به امین گفتش که به لات و عزا قسم بخور تا حرف تو رو قبول بکنم. میسرم یه خانم، امین تو جواب اون آدمه گفتش که پسترین و مبغوزترین موجودات پیش من لات و عزا هن. من تا حالا بهشون قسم نخوردم. میسره که اینا رو برای خدیجه تعریف میکرد، علاقه خدیجه به پیامبر بیشتر و بیشتر میشد. موقع برگشتن نزدیک مکه که شدن، میسره به پیامبر پیشنهاد کرد که خوبه که شما جلوتر برید به مکه برسید و خبر ورود کاروان رو بدید. پیامبر هم قبول کرد، گفت پیشنهاد خوبیه. از کاروان جدا شد و جلو جلو رفت. رسید به مکه، دید که خدیجه توی غرفه خودش نشسته. خدیجه اومد به استقبال پیامبر، ایشون رو به غرفش برد و پیامبر شروع کرد ماجرای فروش کالاها رو برای خدیجه تعریف کردن. حضرت خدیجه هم دید سودی که به دست اومده خیلی بی سابقه است نسبت به سالهای قبل که آدمهای دیگر رو میفرستاده و خلاصه باعث خوشحالی همشون شد. بعضی از تاریخ نویسان نوشتن که این بار دومی بود که پیامبر برای تجارت به مسافرت میرفت. دوبار غیر از اون باری که با عموش ابو طالب رفته بودا تو بچگیش. اون دوبار یه بار همینی بود که الان گفتم. یه بارم به حبشه رفته بود پیامبر با همین مال و تجاره خدیجه و می نویسن که از اونجا لباس نظامی تهیه کرده بود و آورده بود. اونجا هم سود خیلی خیلی زیادی به دست اومده بود. می نویسن که پیامبر تمام سودی که از این سفر به دست آورده بود و آورد و داد به عموش ابو طالب. چون ابو طالب هم فقیر بود، پیامبر می‌خواستش که به وضع زندگی ابو طالب یه کمکی شده باشه. همه پول رو داد به ابو طالب. ابو طالب هم دو تا اسب و دو تا شتر به پیامبر داد تا بتونه خرید و فروش رو ادامه بده. خلاصه دو تا شغلی که پیامبر قبل از نبوت داشته، یکی چوپانی بوده، یکی هم تجارت و بازرگانی بوده که حقاً پیامبر تو هر دوش آدم موفقی بوده. ابو طالب با سودی که پیامبر توی این سفر به دست آورده بود تصمیم گرفت که برای پیامبر یه همسری انتخاب بکنه و به قول ما برای پیامبر عروسی بگیره. ابو طالب چه کسی رو انتخاب کرده بود برای همسری پیامبر؟ خدیجه رو. چی شد و چطور به خواستگاری رفت رو براتون میگم. حضرت خدیجه قبلن پیشنهاد ازدواج پولدارترین آدم ها و با نفوذترین آدم های قریش رو رد کرده بود. خواستگارای حضرت خدیجه قبل از پیامبر آدم هایی مثل عقبت ابن ابی معیط، ابو سفیان و ابو جهل بودن. آدم های بسیار پولداری بودن، آدم های اثرگذاری بودن توی جامعه خودشون. اما چی شد که ایشون پیامبر رو انتخاب کردن و حتی طبق قولی خود ایشون کسی رو فرستادن تا به پیامبر پیشنهاد ازدواج بده؟ ببینید، اونی که نگاهش مادیه میگه خب حضرت خدیجه یه خانم ثروتمندی بود، یه آدمی رو احتیاج داشت باهاش ازدواج بکنه که آدم امینی باشه، آدم سالمی باشه تا بتونن با هم تجارت بکنن، پول در بیارن و از این حرفا. اما این واضحه غلطه. یه خانم پولدار به یه کارمند امین احتیاج داره، نه یه شوهر امین. شوهر باید یه ویژگی‌های دیگه‌ای باشه توی انتخابش. حضرت خدیجه اگه می‌خواست پول در بیاره، اگر نگاه مادی داشت، باید با آدمای پولدار ازدواج می‌کرد. مثلا ایشون 10 میلیارد داشت، با یه کسی ازدواج می‌کرد که اونم 20 میلیارد داشته باشه، بذارن رو همدیگه سرمایه‌شون زیاد باشه، پول بیشتری در بیارن. اگر نگاه ایشون مادی بود که با یه نفری ازدواج نمی‌کرد که پدر مادرش رو تو کودکی از دست داده، وضع مالیش اصلا تعریفی نداره، تو خونه عمویی بزرگ شده که اونم فقیره. برای کسی با هوش مالی حضرت خدیجه این اصلا انتخاب عاقلانه‌ای نیست برای پول درآوردن. پس معلومه نگاه‌های دیگه‌ای بوده. پس معلومه حضرت خدیجه معیارهای دیگه‌ای برای انتخاب پیامبر داشته. شهرت پیامبر قبل از بعثت و تو دوره جوانی به امین بود، یعنی همه میگفتن که ایشون آدم امینیه، امانت داره و اونقدر پیامبر کار درست بود که به این مشهور بود. چند تا اتفاق خاص هم افتاد که باعث شناخت بیشتر حضرت خدیجه نسبت به پیامبر شد و همه اینا انگیزه ای شدن برای اینکه ایشون کسی رو بفرسته تا پیشنهاد ازدواج بده به پیامبر. اون اتفاقا چی بود؟ یکیشو گفتیم، میسره که حضرت خدیجه با پیامبر فرستاده بود برای سفر تجاری به شام، وقتی برگشت یه چیزای عجیب غریبی از پیامبر تعریف کرد. گفت خانم من یه چیزایی دیدم خیلی خاص بودن، خیلی عجیب بودن. رسیدیم نزدیک دمشق، یه راهبی اومد گفتش که این پیامبر میشه. تو بازار با یکی اختلاف خورد، گفتش که به لات و عزا قسم بخور حرفتو باور بکنم، اما محمد قسم نخورد. گفت تا حالا هم قسم نخوردم، اینا اصلا برای من ارزشی ندارن. ابن هشام مینیمیسه میسره که اینا رو برای حضرت خدیجه تعریف کرد، ایشون گفتش که بس میسره، علاقه منو به محمد دو برابر کردی. بعد همونجا غلامشون میسره رو آزاد کردن، گفتن که برو، تو و همسرت رو آزاد کردم. 200 درهم هم بهش پول دادن، دو تا اسب و یه دست لباس گرون قیمتی هم بهش دادن که بتونه زندگیش رو ادامه بده. بعد حضرت خدیجه اینایی که از میسره شنیده بود و رفت و برای ورقت ابن نوفل تعریف کرد. قبلا گفتم ورقت ابن نوفل یه آدمی بود که به لحاظ فرهنگی سطحش بالاتر از شهر مکه بود. آدم اهل مطالعه‌ای بود، قبلا با تورات و انجیل آشنا شده بود. وقتی اینا رو برای ورقه تعریف کرد، ورقت ابن نوفل گفتش که صاحب این کرامت‌ها پیامبر عربیه. و اینطوری هی شناخت حضرت خدیجه نسبت به پیامبر بیشتر و بیشتر میشد. یه ماجرای دیگه اینه که یه روزی حضرت خدیجه توی خونه خودش نشسته بود، دورشون هم کنیزا و غلامای خانوم بودن. یه عالم یهودی هم توی اون جلسه بود. اینا همونطوری که نشسته بودن، اون عالم یهودی دید که پیامبر داره از کنار خونه حضرت خدیجه رد میشه. فوری عالم یهودی به حضرت خدیجه گفت میشه از محمد بخوای که یه چند دقیقه بیاد اینجا، من کارش دارم. پیامبر رو آوردن. اون عالم یهودی از پیامبر خواستش که اون علامتی که از نبوت تو بدن ایشون هست رو نشون بده. حضرت هم قبول کرد. بعدن حضرت خدیجه به اون عالم یهودی گفت اگر عموهای ایشون بفهمن که تو این کارو کردی، خیلی ناراحت میشن و عکس العمل بدی نشون میدن. چون عموهای محمد از علمای یهود نسبت به برادرزادهشون میترسن. میترسن آسیبی بهش بزنن، بدزدنش، بکشنش. نگران جون برادرزادهشونن نسبت به یهودیا. اون عالم یهود گفت مگه میشه کسی به محمد صدمه ای بزنه؟ خدا اون رو برای ختم نبوت انتخاب کرده. برای ارشاد مردم داره پرورشش میده. حضرت خدیجه پرسید که از کجا میدونی که یه همچین مقامی داره؟ عالم یهودی گفت من علائم پیامبر آخرالزمان رو توی تورات خوندم. نشونه هاش اینه که پدر و مادرش میمیرن و جد و عموش اونو بزرگش میکنن و از قریش همسری انتخاب میکنه که سرور زنان قریشه. علامه مجلسی بعد از نقل این تو بهارالانوار مینویسه که بعدشون عالم یهودی اشاره به حضرت خدیجه کرد و گفت خوش به حال کسی که افتخار همسری محمد رو داشته باشه. یه بارم حضرت خدیجه تو خواب دیده بود که خورشید بالای مکه چرخ میخوره و میاد پایین و میفته تو خونه حضرت. وقتی این خوابو برای ورقت ابن نوفل نقل کرده بودن، ورقت ابن نوفل گفته بود که شما با مرد بزرگی ازدواج میکنی که شهرتش عالمگیر میشه. کلن این آقای ورقت ابن نوفل که از اقوام حضرت خدیجه بوده، بعضیا میگن عموش بوده، بعضیا میگن که برادرزادش بوده، بعضیا میگن پسرعموش بوده، خلاصه فامیل حضرت خدیجه بوده و آدمی بوده که تورات و انجیل رو میدونسته، مطالعه کرده بوده و خیلی مورد مراجعه مردم بوده. گهگاهی به حضرت خدیجه میگفته که تو با شریفترین مرد روی زمین وصلت میکنی و خلاصه این بشارت ها بود. این شناخت ها از طرف حضرت خدیجه نسبت به پیامبر بود. همه اینایی که براتون نقل کردم تو بهارالانوار هست، تو کتاب های تاریخی هم ثبت شده و مجموعشون نشون میده که اون چیزی که باعث تمایل حضرت خدیجه به پیامبر بود، ایمان و صداقت و معنویت پیامبر بود و انگیزه های مادی مثل اون چیزی که میگن برای تجارت و اینا شاید کمترین اثر رو داشت. علت تمایل پیامبرم به حضرت خدیجه، یکی خب شرافت و اصل و نسب و خانواده دار بودن ایشون بود، یکی هم شهرت ایشون به پاکی بود، به سلامت بود. حضرت خدیجه قبل از اینکه با پیامبر ازدواج بکنه مشهور به طاهره بود و خب معلوم میشه که این دوتا به هم می اومدن دیگه. داماد اونقدر کاردرست، اونقدر سالم که به امین شهرت داشت، عروس هم اونقدر کاردرست و اونقدر پاک و مطهر بود که به طاهره مشهور بود، اونم توی اون دوره سیاه و تاریک جاهلیت. من دوست دارم از حضرت خدیجه بیشتر براتون بگم و همین کار رو هم خواهم کرد. قسمت بعدی، یعنی قسمت ششم، اختصاصاً در مورد حضرت خدیجه است و تو این قسمت به همینجا اکتفا میکنیم. تو قسمت بعدی در مورد سن حضرت خدیجه موقع ازدواج با پیامبر، در مورد خواستگاری، در مورد بچه های حضرت خدیجه از پیامبر و جزئیات دیگه بیشتر براتون میگم. سال قبل از بعثت مردی تو ماه ذی‌قعده وارد مکه شد، یه چیزی هم برای فروش آورده بود. عاص ابن وائل اومد و اون رو ازش خرید، اما پولشو نداد. فروشنده و عاص ابن وائل دعواشون شد، اختلافشون شد. بعد این فروشنده که غریب بود نگاه کردید کنار کعبه یه عده از بزرگای قریش نشستن، شروع کرد به اینا شکایت کردن، یه چند تا بیت خوند و به اینا شکایتش رو رسوند. اونایی که این صحنه رو دیدن و دلشون برای این آدم مظلوم سوخت، توی خونه یکی از اهل مکه جمع شدن و با هم پیمان بستن، هم قسم شدن که حقوق مظلوم رو از ظالم بگیرن و دیگه اجازه ندن این اتفاقا بیفته. مراسم پیمان که تموم شد، از اونجا پا شدن رفتن سراغ عاص ابن وائل. اون چیزی که از اون طرف خریده بود و پولشو نداده بود ازش گرفتن و دادن به صاحبش. خیلی از شعرای عرب در مورد این ماجرا شعر گفتن و یکی از کسایی که توی این پیمان شرکت کرده بود و با اون آدما هم قسم شده بود برای اینکه جلوی ظلم بیسته، پیامبر ما بود. پیامبر بعدها در مورد این ماجرا، این پیمان نامه که معروف شد به حلف الفضول، گفتن که تو خانه عبدالله ابن جدعان شاهد پیمانی شدم که اگر حالا، یعنی بعد از بعثت، منو دعوت به یه همچین پیمانی بکنن بازم قبول میکنم، یعنی هنوزم بر اون عهد و پیمان وفادارم. یه روایت دیگه هم ابن هشام نقل میکنه که پیغمبر فرمودن من حاضر نیستم این پیمان رو با شتران سرخ مو عوض بکنم، یعنی این انقدر پیش من ارزشمنده خیلی نمیشه روش ارزش مادی گذاشت. خلاصه که پیغمبر بعد از بعثت هم به شرکت در حلف الفضول افتخار میکردن و این ماجرا یکی از جنبه ها و نشونه های ظلم ستیزی پیغمبر قبل از بعثت بود. این پیمان، این حلف الفضول اونقدر محکم و پابرجا بود که نسلای بعدی هم خودشونو موظف میدونستن بهش عمل بکنن. یه ماجرای معروفی از تو دوران امام حسین علیه السلام که حاکم مدینه ولید ابن عتبه ابن ابی سفیان، برادرزاده معاویه بود، این میخواست یکی از اموال ابی عبدالله رو بالا بکشه مال خودش بکنه، اومد و گفتش که آقا این برا منه. امام حسین هم که هیچ وقت زیر بار ظلم نرفته بود اینجا هم قبول نکرد. حضرت گفت اگر بخوای به من اجحاف کنی، ظلم کنی، دست به قبضه شمشیر میبرم و تو مسجد رسول خدا میستم و مردم رو دعوت میکنم به اون پیمانی که پدران و نیاکان ما با هم بستن. ظاهرا منظور حضرت همون حلف الفضول بوده. بعد عبدالله ابن زبیر از حضرت حمایت کرد، بعد دیگران هم از حضرت حمایت کردند، تا اینکه حاکم مدینه ولید از ترسش ادعاش رو پس گرفت و گفتش که نه، اون از اموال حسین ابن علی بوده. خلاصه که حلف الفضول یه همچین قرارداد و پیمانی بود که تا سالها بهش عمل میشد. پیامبر حدوداً 35 ساله بودن که یه سیل عظیم و وحشتناکی مکه رو خراب کرد تقریباً. یعنی هیچ خونه‌ای نبود که سالم مونده باشه و کعبه هم توی این ماجرا صدمات جدی دید. قریش تصمیم گرفت که خونه خدا رو تعمیر بکنه. اولش هم خیلی میترسیدن که خرابش بکنن بعد دوباره بسازنش. از خشم بت‌ها میترسیدن. کعبه هم خب جای مقدسی بود. ولید ابن مغیره اومد کلنگ گرفت، شروع کرد به خراب کردن باقی مونده کعبه. بقیه هم دیدن که باهاش کاری ندارن، اتفاق بدی براش نمیفته، سنگی از آسمون نیفتاد سرش، شروع کردن به خراب کردن کعبه تا دوباره بازسازیش بکنن. یه مقدار سنگ بود، یه مقدارم چوب تهیه کردن، شروع کردن دیوارای کعبه رو کار گذاشتن و بالا آوردن تا رسیدن به حجرالاسود. حجرالاسود یه سنگی بود که از اول بنای کعبه بود، حضرت ابراهیم گذاشته بود. هر موقع هر اتفاقی برای کعبه افتاده بود، این حجرالاسود توی بنای مجدد و توی بازسازی بود دوباره. خلاصه که سنگ مقدسی بود، هنوزم هست. اینا سر اینکه حجرالاسود رو کی نصب بکنه دعواشون شد و کم مونده بود خون و خون ریزی بشه. یکی دوتا از قبیله قسم خوردن که اجازه ندن این افتخار نصیب کس دیگه ای بشه، یعنی کار خیلی داشت بالا می گرفت. یه پیرمردی اومد گفتش که آقا اون در ورودی رو نگاه کنید، هر کسی اولین نفر وارد شد اونو به حکمیت قبول بکنید، هرچی اون گفت عمل بکنید. اینا هم قبول کردن. اولین نفری که از اون در وارد مسجد شد پیامبر بود. همه‌شون هم گفتن که این که محمد امینه، انصافا هم آدم خوبیه، ما به حکمیتش راضییم، بگید بیاد. پیامبر اومد، ماجرا رو گفتن. پیامبر برای اینکه همه رو راضی بکنه گفتش که یه پارچه بیارید، حجرالاسود رو گذاشت داخلش، بعد به هر کدوم از رؤسای چهارگانه مکه گفتش که یه گوشه اینو بگیرید و بیارید بالا. اینا به کمک اون پارچه سنگو بلند کردن، بردن نزدیک رکن. پیامبرم با دست مبارکشون سنگ حجرالاسود رو جای خودش نصب کردن و اینطوری هم این افتخار نصیب خود پیامبر شد، همین که اونا راضی شدن و تو نصبش دخالت داشتن اون رؤسای چهارگانه، و خلاصه ماجرایی که کم مونده بود باعث خون و خون ریزی بشه رو پیامبر اینطوری پایان داد بهش. هفت سال قبل از بعثت پیامبر شهر مکه و اطرافش دچار قحطی و کم آبی شد. پیامبر که تو خونه ابوطالب بزرگ شده بود، میخواستش که یه کمکی به ابوطالب بکنه و هزینه های زندگیشو کم بکنه. رفت سراغ عموی دیگش عباس که آدم ثروتمندی بود، آدمی بود که وضعش خوب بود، گفتش که عمو جان بیا ما بریم هر کدوم یکی از فرزندان ابوطالب رو به خونه خودمون ببریم تا اینجوری هزینه زندگی ایشون کم بشه. عباس عموی پیامبرم قبول کرد. ابوالفرج اصفهانی می نویسه که عباس طالب رو و حمزه عموی دیگه پیامبر جعفر رو و پیامبر علی علیه السلام رو به خونه های خودشون بردن، یعنی 3 از بچه های ابو طالب رو، 2 از عموهاشون و 1 پسرعموشون که پیامبر بود تکفلشون رو قبول کردن تا یه مقدار گشایش تو زندگی ابو طالب ایجاد بشه. بعد اونجا پیامبر گفتن که من همونی رو انتخاب کردم که خدا اونو برای من انتخاب کرد. ظاهر ماجرا کمک به زندگی ابو طالب تو سال قحطی بود، اما هدف نهایی این بود که علی علیه السلام تو خونه پیامبر تربیت بشه، پیش پیامبر بزرگ بشه و پرورش پیدا کنه. امیرالمومنین تو خطبه 192 نهج البلاغه که معروف به خطبه قاصه است، در مورد زندگیشون تو کودکی با پیامبر میگن که همه شما از موقعیت و نزدیکی من با رسول خدا خبر دارید. ایشون منو تو آغوش خودش بزرگ کرد. من بچه خردسالی بودم که ایشون من رو به سینه‌اش میچسبوند و رخت خوابشو کنار من پهن میکرد. من بوی خوش پیامبر رو استشمام می کردم و هر روز از اخلاق ایشون چیزی یاد می گرفتم. زمانی که پیامبر امیرالمومنین رو به خونش برد، امیرالمومنین 6 سالش بود. خب اون دوره هم دوره شکلگیری شخصیت و تربیت پذیری آدم هاست. پیامبر میخواست زحمات ابو طالب و فاطمه بنت اسد رو یه جورایی جبران بکنه و از بین فرزندان ابو طالب علی رو از همه با استعدادتر دید. فضل ابن عباس یکی از پسرعموهای امیرالمومنین میگه از پدرم عباس ابن عبدالمطلب پرسیدم پیامبر کدوم یکی از پسرای خودشو بیشتر از همه دوست داشت. عباس عموی پیامبر گفتش که علی ابن ابی طالب رو. فضل میگه من به پدرم گفتم که من در مورد پسرای رسول خدا پرسیدم. عباس گفت رسول خدا علی رو از همه پسراش بیشتر دوست داشت و از همه اونا به علی مهربانتر بود. من هیچ وقت ندیدم تو زمان طفولیت علی پیامبر اونو از خودش جدا بکنه. ما هیچ پدری رو نسبت به فرزندش مهربونتر از رسول خدا نسبت به علی ندیدیم. هیچ بچه‌ای هم ندیدیم که نسبت به پدرش فرمان بردارتر از علی نسبت به پیامبر باشه. شیخ طوسی می نویسه که محمد صلی الله علیه و آله بعد از بعثت چنان به آموزش علی و آشنا ساختنش با تعالیم اسلام تأکید داشت که اگر شب برش وحی نازل می شد قبل از صبح اونو به علی یاد می داد و اگر روز براش وحی نازل می شد قبل از اینکه شب بیاد یادش می داد. سیوطی که یه عالم سنیه می نویسه که از علی علیه السلام پرسیدن که چطور شما بیش از سایر اصحاب پیامبر از حضرت حدیث یاد گرفتی؟ علی علیه السلام جواب داد هر وقت از پیامبر می پرسیدم جواب می داد و هر وقت من ساکت می شدم ایشون برای من حدیث می گفت. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میگن که من مثل بچه‌ای که دنبال مادرش میره همه جا همراه پیامبر بودم. پیامبر هر روز یکی از فضایل اخلاقی رو به من یاد میداد و به من دستور میداد که اونو انجامش بدم. من زمانی که بر پیامبر وحی نازل شد صدای شیطان رو شنیدم. به رسول خدا عرض کردم که این ناله چیه؟ حضرت فرمودن که این ناله شیطانه و علت نالش اینه که شیطان از این که در روی زمین اطاعت بشه ناامید شده. بعد پیامبر در ادامه گفتن که اون چیزی که من میشنوم تو هم میشنوی و اون چیزی که من میبینم تو هم میبینی، جز این که تو پیامبر نیستی بلکه وزیر منی و بر خیر و نیکی هستی. خلاصه که تربیت امیرالمومنین با پیامبر بوده، بهترین مربی عالم. امیرالمومنین هم بهترین شاگرد عالم بوده و اونقدر از استادش یاد گرفته، اونقدر بالا رفته تا به شهادت قرآن نفس رسول شده. سلام خدا بر این دو پدر امت اسلامی، سلام خدا بر این دو برادر. ممنون که تا اینجا همراهی کردید. قسمت 5 در مورد سالهای جوانی پیامبر بود. تو این قسمت در مورد شغلهای پیامبر قبل از بعثت صحبت کردیم، ماجرای ازدواج ایشون با حضرت خدیجه رو گفتم، جریان حلف الفضول و نسب حجرالاسود رو براتون گفتم و اینکه چی شد پیامبر امیرالمومنین رو از خردسالی به خونه خودشون بردن و ایشون رو تو خونه خودشون بزرگ کردن و پرورش دادن. قسمت بعدی یعنی قسمت 6 به طور اختصاصی در مورد حضرت خدیجه است. ما تصمیم گرفتیم به خاطر اهمیت حضرت خدیجه در تاریخ اسلام یک قسمت رو به طور کامل به ایشون اختصاص بدیم و تو قسمت 6 فقط و فقط در مورد حضرت خدیجه صحبت میکنیم. رادیو منهاج تا امروز نزدیک 100 قسمت پادپخش تو موضوعات مختلف تولید کرده. برای اینکه به بقیه پادپخش ها هم دسترسی داشته باشید، رادیو منهاج رو توی کست باکس، شنوتو، ایتا یا تلگرام جستجو کنید.
رسانه حوزوی مناهج، مناهج.ir